در باب مذاکرات سیاست خارجه، به حاشیه رفتن منطق امام در دیپلماسی و محدود دیدن جهان در آمریکا و چند کشور غربی باعث شده همه ظرفیت دیپلماسی پشت میز مذاکره هسته‌ای نگه داشته شود. این در حالی است که محوریت خط مقاومت در برابر استکبار، ریاست جنبش عدم تعهد با 1/3 اقتصاد جهان و قابلیت‌های راهبردی نظام جمهوری اسلامی ابزارهایی در اختیار دولت است، اما دولت با این ظرفیت‌ها چه کرده است؟ با واقع‌بینی تمام خدمتتان عرض می‌کنیم، علی‌رغم تشکر نسبت به تیم مذاکره کننده هسته‌ای و فعالیت‌های آنها، در مسئله دیپلماسی و مذاکرات دچار بی‌تدبیری‌های متعدد شدند. اول آنکه مذاکرات را به مسئله اول کشور تبدیل نمود و در مواضع اعلامی سخن از خزانه خالی و عدم توان دفاعی کرد و از آب خوردن و ازدواج جوانان تا ساختن فیلم‌های فاخر را به مذاکرات گره زد و به جای رجزخوانی و قدرت‌نمایی در برابر دشمن که اقتضای هر مواجهه دیپلماتیک و غیر دیپلماتیک است، اظهار به ناتوانی نمود. بی تدبیری دیگر آنجا بود که در دور اول مذاکرات تمام داشته‌های قابل چانه‌زنی را واگذار کرد و دل به اقدامات نسیه و دیپلماسی صدقه‌ای غرب کش نمود. فرماندهی کل قوا، تطبیق‌های غلط تاریخی بی تدبیری دیگری در مذاکرات است. برخی افراد امروز را به روزهای پایان جنگ و قبول قطعنامه 598 و یا صلح حسنی تشبیه می‌کنند، حالانکه شرایط و توان ایران چه از لحاظ درونی و چه در عرصه بیرونی و همچنین شرایط دشمنان و ضعف آنها این تطبیق‌ها را زیر سوال می‌برد. این یک ظلم آشکار به ملت است. اگر بخواهیم مردم 300,000 شهید داده، مردم 9 دی 22 بهمن، روز قدس و مردم پایکار انقلاب را با جماعت بیوفای امام حسن مقایسه کنیم، مروجان نظریه تطبیق دوران فعلی و صلح حسنی بدانند ما حتی کلیدداران عرصه اجرایی را امین و غیور نسبت به انقلاب و رهبری می‌دانیم. چرا برخی اصرار دارند خود را با یاران بیوفای امام حسن مقایسه کنند؟ اگر مصلحت و شرایط زمانی ایران را به واسطه پایان دادن جنگ به قبول قطعنامه تحمیل رسان، همان مصالح باعث می شود امروز توافقی را امضا نکنیم که زمینه تسلط اطلاعاتی و امنیتی دشمن را بر ما فراهم کند که سایه جنگ را بر ما پررنگتر کند. زمینه مشترک هر دو اتفاق، هم پذیرش قطعنامه و هم رد توافقنامه احتمالی بعد، دفع خطر جنگ است. با این همه نقد مشخص و صریح، رئیس محترم مجلس منتقدان را به مخفی شدن پشت رهبری متهم می‌کند. باید بگوییم کسانی پشت رهبری مخفی می‌شوند که به جای پاسخ به ابهامات فنی توافقات مدام می‌گویند رهبری در جریان است. نکته دیگر آن که بدفهمی از توافق هسته‌ای باعث شد تا جناح غربگرا بعد از مراسم باشکوه تشییع شهدای غواص حتی از شعار مرگ بر آمریکای مردم عصبانی شود و با آن تشر بزند. سوال ما از رهبری عزیز این است، با توجه به اینکه رسانه‌های متعدد بزک‌کننده آمریکا با خوشحالی از موضوع تابوشکنی مذاکره با آمریکا برای تزریق تئوری نفی استکبار ستیزی و نفی استقلال استفاده می‌کنند، به واقع تکلیف استکبار ستیزی بعد از توافق هسته‌ای چیست؟ آیا با مردمی استکبار ستیز و در مقابل ساختارهای حکومتی مخالفان مواجه خواهیم بود؟ در موضوع مذاکره حضرت عالی با همه بدبینی به آمریکایی‌ها با مذاکرات برای کسب تجربه ملت ایران موافقت نمودید. سوال اینجاست که این کسب تجربه تا کجا ادامه خواهد داشت؟ وضع معیشتی مردم و دوران طلایی واردات، می‌خواهیم از درد مردم بگوییم، از معیشت، از عدالت اجتماعی و عدم توزیع عادلانه ثروت، اما چه بگوییم که متأسفانه امروز در دوران طلایی واردات هستیم؟ آیا چرخ زندگی مردم با افزایش 92% واردات می‌چرخد؟ با 2.5 برابر شدن واردات اجناس چینی یا واردات بی‌رویه پارچه از هند و کاهش 40% تعرفه واردات اجناس ترک چطور؟ قاچاق 50,000 میلیارد تومانی از مبادی رسمی کمکی به اقتصاد و معیشت مردم خواهد کرد؟ آیا کشوری که دچار تحریم است باید بزرگترین وارد کننده پورشه باشد؟ برای مردم تبعیض از تحریم دردناکتر است. چرا نظام اسلامی مجوز ایجاد تبعیض را می‌دهد؟ آیا وارد کردن 23 کشتی شکر و شکستن کمر کشاورزان را میتوان تدبیر نامید؟ استفاده نکردن از ایده های نوین اقتصادی همچون پیمان های پولی دو جانبه و چند جانبه که یکی از مهمترین راهکارهای بی اثر کردن تحریم هاست چه توجیهی دارد؟ در حوزه اقتصادی اقلیت دلال وارداتچی که با واسطه سودجویی هایش مبلغ کالای غیر ایرانی است، اقتصاد ایران را با موزل مواجه کرده است و جوانان بیکار شده، کارخانه های تعطیل شده امروز از این امر رنج میکشند. در فضای علمی کشور، رهبر معظم انقلاب، خط مشکوکی دنبال تقسیم تشکل‌های دانشجویی به اصلاح طلب و اصولگرا و قرار دادن آنها در دسته‌بندی‌های سیاسی حزبی مرسوم است. این خط به دنبال ایجاد تشکل‌های دولت ساخته همسو و سالن‌های همراه است که نمود کوچکی از آن را در روز دانشجوی دولتی سال 93 دیدیم که حتی یک نفر از رئیس جمهور هم انتقاد نکرد. انحلال سازمان فضایی موجبات سرخوردگی دانشمندان، خروج نخبگان از کشور و توقف فناوری فضایی را به همراه داشته. کاهش شتاب علمی کشور، نگرانی بابت تحقیق و توسعه در صنعت هسته‌ای، همه و همه دستاوردهای سیاسی کاری با علم و فناوری است که ماجرای بوسیه‌ها هم در همین مسئله قابل تحلیل است. و اما در مورد عدم اهمیت به مسئله پیشرفت در اونجا در دانشگاه خدمتتان عرض کنیم، علت العلل این موزل در دانشگاه اساتید محترمی هستند که به استدلال شاه قاجار میگویند انرژی هسته‌ای می‌خوایم چه کار. سپس همین تئوری عقب مانده‌شان را توسط آقایان بی‌فکری در سیستم اجرایی کشور پیاده می‌کنند و بعد از اینکه با کمک یکدیگر علت عقب ماندگی کشور شدند، همین آقایان استاد خطاب به دانشجویان میگویند دیدید گفتیم که در جمهوری اسلامی نمی‌شود پیشرفت کرد. مشکل اصلی همین جماعت استاد ما نمی‌توانیم هستند که هنوز ترجمه علوم 50 سال پیش را به خورد دانشجویان میدن. اگر این جماعت بروند و دانشگاه در اختیار عاشقان پیشرفت قرار بگیرد، ما میتوانیم را تجربه میکنیم گزاره برای تحقق استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی حتی کوبنده تر از مرگ بر آمریکا. اما در آخر مبارزه با فساد، نگاه منفعت طلب و نقش شخصی عده ای اقلیت باعث پایمال شدن حق اکثریت در بهره‌مندی از منابع و مزایای انقلاب شده. رانتخاری، پارتی بازی، تشکیل باندهای ثروت و قدرت از دستاوردهای این اتفاق است. اگر بر دستگاه قضا فسادی محرز است، چرا در زمان مسئولیت با محسن برخورد نمی شود؟ چرا برخی پرونده ها خط قرمز است؟ چرا نباید از مسئله همچون کرسن که تاکنون بالغ بر 42 هزار میلیارد تومان زیان به بار آورده است صحبت کرد؟ قوای سگانه باید پاسخ دهند که اگر واقعا وزیر نفت از جمله دستاندرکاران این قرارداد زیانبار محسوب می شود، چطور همچنان در مسند وزارت نشسته؟ آیا انتصاب یک فرد به سمت وزارت نفت با چنین هزینه‌ای که معادل یک سال یارانه نقدی مردم است می‌ارزید؟ و در نهایت بگوییم آنچه گفتیم گوشه‌ای از تقابل دو تفکر موجود است که وجود تفکر غربگرا در ساختارهای فرهنگی و هنری، در ساختارهای فرهنگ و هنر و اقتصاد و سیاست نشان می‌دهد در بعضی موارد روندها در جمهوری اسلامی و به نام انقلاب اما نتایج به کام مدرنیست است. حضرت آقا، در حوزه فرهنگی هم مسئله همین است. اگر قرار بود در مسئله فرهنگ بر طبق طبیعت پیش رویم، امروز باید از حادثه گوهرشاد، از حادثه 17 شهریور، از حادثه 7 تیر و 8 شهریور و غیره و غیره و غیره هزاران فیلم و مستند و داستان ساخته می شد. اما به واسطه آنکه جریان انقلابی در عرصه فرهنگی سانسور می شود، همه اینها دیده نمی شود. و سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله.
سلام محمد.